خداوندا دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سلام عرض می کنم، اوقاتتون به خیر و خوبی و خوشی باشه ان شاء الله. همچنین قبول باشه نمازهای اول وقت شما عزیزان، و همیشه عرض میکنم خوش به سعادت اون بزرگوارانی که توفیق دارن، سعادت دارن نماز رو به جماعت اقامه میکنن. اینجا دین و زندگی هست، استدیو پخش شبکه جهانی ولایت در شهر حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها صلوات الله. یک ساعت، ساعت 18، یک ساعت در خدمتون هستیم در کنار جناب آقای عشقی عزیز. بحثمون البته الان رسیده به خانواده و زن و شوهری، و اما اگر خاطر شریفتون باشه در اون محدودیت‌های کرونایی بحث ما کلید خورد و آغاز شد، و یکی از مهمترین مسائلی که محور این مباحث بود اینکه آقایون بیشتر خونه بودن، بیشتر خانواده‌ها کنار هم بودن و هم صحبتی و هنر کلام و هنر دل بردن ها و سلام مجدد عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید، زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، شما مجری عزیز و دوستانی که دارن زحمت بخش این برنامه رو میکشن.
محبت دارین زنده باشین. یکی شد عرض کنم که البته الحمدلله یه مقداری کرونا اوضاعش بهتر شده.
بله،
یه خبری هم رسید که دوباره یک سری از شهرها قرمز شده.
بله،
حالا برچه اساسی رو من سر در نمیارم، ولی خب خانواده ها بیشتر کنار هم هستن و اون هنر مکالمه درون خانوادگی، میخوام به یک سری نتایج برسیم، بلکه کمتر تو خونه هم دیگر اذیت کنیم.
بله، اصلا یه قانونه این که ما تلاش بکنیم همسرمون اذیت نکنیم. یعنی بعضی وقتا مطرح که میشه میگیم آقا سعی کنیم همدیگر رو اذیت نکنیم، میگه چی کارش دارم؟ میگم نه، یه وقتی همین که کارش نداری داری اذیتش میکنی.
بله، یه وقتی همین که کار نداشته باشی،
آره، اینکه اصلا باش حرف نمیزنی خودش یه اذیته. اینکه یه وقتی حضور داری ولی انگار نیستی خودش یه اذیته، چون بعضی تو خونه حضور فیزیکی که دارن متاسفانه حضور روانی ندارن. تو خونه است ولی تو گوشیشه، تو خونه است ولی تو تلویزیونه، تو اخباره، تو فوتباله. یعنی فقط حضور فیزیکی داره و این حضور فیزیکی خودش مانع است. یعنی طرف میگه که خب این اگه نبود اینجا، خانمه ها میگه اگه این آقا اینجا نبود خب من چه به امور زندگی میرسم، ولی هست. حالا خوبه که هستا، ولی این بودنش لااقل فایده ای داشته باشه، نه اینکه مثلا تو خونه فقط هست تو کنار من و من فقط احساس میکنم که یک مانعی به مانع های دیگه زندگی اضافه شده، احساس میکنم مثلا یه مبلی به مبلام اضافه شده فقط.
چرا این کم محلیه بیشتر سمت آقایون میره؟ تو مثالتون از خانم ها شروع کردی.
میدونید علتش چیه؟ به خاطر اینکه آقایون بیشتر جنب و جوششون رو تو بیرون از خونه میدونن. اینکه مثلا من چون شغل دارم فعالیت بیرون از خونه
لو باتری میان تو خونه.
آره، میاد تو خونه، خونه رو مکان استراحت میدونه. خونه رو مکانی میدونه که دوباره مثلا تجدید قوا بکنه و استراحت بکنه. و چون خانم رو مدیر خونه میدونه و در واقع اون جریانات خونه رو رودوش خانم میدونه، بر همین تو خونه خب میگه من مادام تو خونه استراحت دیگه، یا الان که فعلا مثلا کارم به هر دلیل تعطیل شده، حالا به خاطر محدودیت کرونا شده یا مثلا رفت و آمدهای خاصی میتونیم بکنیم، خب من تو خونه چیکار بکنم؟ اتفاقا اینجور وقتا اگه خاطر شریفتون باشه، ما جلسه گذشته آخرین بحثی که مطرح شد رسیدیم به موضوع تحت عنوان عشق توی زندگی. خب اتفاقا الان فرصت خوبی است که ما یا اگر عشقی به وجود نیامده به وجودش بیاریم، یا اگر خدا نکرده عشقی که کمتر شده دوباره متولدش کنیم و تولد دوباره عشق و زندگیمون ایجاد بکنیم. چون این وقتی طرف میگم که خب شما الان مثلا به خانم محبت میکنیم، یا شما تصمیم فرصت نمیکنم، میگم خب چرا به ایام کرونا به این نگاه میکنید که آقا ما مثلا محدود شدیم تو رفت آمدها؟ خب اون که سر جاشه. خب این محدودیت یه فرصت هم هست دیگه، فرصت این که شما بیشتر میتونید کنار هم باشید. خب از این فرصت استفاده بکنید، اون کارهایی که شاید سالهای گذشته میخواستید انجام بدید و به هر دلیل نمیشده، مثلا آقا مشغولاتش خیلی زیاد بوده، مجبور بوده بره به این اون سر بزنه، کارهای مختلف انجام بده و کنار همسری زمان کمتری داشته، حالا این فرصته. از این به عنوان یک فرصت استفاده بکنید که حالا تو خونه این بیاید این مهر و محبت رو بیشتر بکنید، اون چیزی رو که ما دنبالش هستیم و میگیم عشق رو ایجاد بکنید. یا اگر بوده و کم رنگ شده بیاید دوباره پررنگش بکنید. متولد
چه جوریش مهمه؟
بله،
فرمودید این... که حضور روانی ندارن.
آره،
ولی جنگ روانی دارن.
جنگ روانی زمانی به وجود میاد که یک فردی حضور روانی نداره، یعنی وقتی طرف تو خونه هست ولی نیست،
فقط فیزیکش
هست. این باعث میشه که خب نتونه با اعضای خانواده ای که داره باشون ارتباط برقرار میخواد بکنه ارتباط برقرار شه. این خود به خود جنگ روانی رو درست میکنه. مثل اینکه من مثلا خانم داره با آقا صحبت میکنه، آقای کله فقط تکون میده و همین. خب میگه خب یه دقیقه دل بده ببین من دارم چی میگم، بیا توجه بکن، یه کاری بکن من بفهمم تو شنیدی. چون هستا خب وقتی طرف خونه است دلش میخواد باش گفتگو بکنه، مخصوصا که گفتیم خانم‌ها هوش کلامشون بیشتر، نیاز به گفتگو بیشتری دارن. اما وقتی هیچ واکنش و ریاکشنی از آقا نمیبینه، خب به هم میریزه. وقتی به هم بریزه خب تون صداش تغییر میکنه، مدل حرف زدنش تغییر میکنه، بعد آقای واکنش اونجا نشون میده، میشه همون جنگ روانیه. چیکار بکنیم که این اتفاق بیفته؟ خیلی ساده است. اولش اینه که اولویت اول زندگیمون رو بذاریم همسرمون. اولویت اول زندگی رو بذاریم همسرمون. خب اولویت اول زندگیمون همسرمونه دیگه. نه، اینو که دارم عرض میکنم هم به آقاست هم به خانم ها دیگه، بحثمون تفکیکی نیست که چون اولش با مثال آقایون شروع کردیم فکر نکنم ما داریم همش نسبت به آقا داریم اینا رو میگیم. نه، اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که اولویت اولمون رو بذاریم همسرمون. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر من کلا 3 دقیقه حوصله حرف زدن دارم، این 3 دقیقه رو خرج همسرم بکنم. طرف میاد خونه، خانمش باید باش صحبت بکنه، میگه خانم خستم، امروز خیلی ذهنم درگیر بوده، کارم سنگین بوده، یا نمیدونم مثلا مطالعه داشتم، یا هر چیز دیگری. میگه خانم، میگه خب حالا حوصله نداره دیگه. بعد همون موقع میبینید که آقای همسایه اومده زنگ خونه رو زده، میخواد در مورد مثلا لامپ راپله صحبت کنه، در مورد جای پارک ماشین صحبت بکنه. آقا بلند میشه میره جلوی در، یلنگه پا یه صد با میسه با اون آقا صحبت میکنه. میگه تو 2-3 دقیقه خانمت بخواست با مکالمه بکنه، گفتی حوصله ندارم، چطور با اون تونستی صحبت کنی؟ میگه چیزه، خب نمیتونم بشه نبگم که. میگه تو به خانمت میتونی نبگی. اگر کسی اولویت اول زندگیش همسرش باشه، اگر من توان همسرم دارم، خب توانم همسر خودم میذارم. طرف تو محل کالج لبخند میزنه، تو تاکسی میشینه به ران تاکسی لبخند میزنه، سوپرمارکتی میره با لبخند صحبت میکنه، همسر میبینه لبخند میزنه، میره تو خونه میشه برج زهرمار. خب چرا؟ بین 8 میلیارد آدمی که رو کره زمینه.
چرا واقعا؟
میدونی چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنیم خیلی بهش نزدیکی. یکی از ایرادای ما ایرانی هاست آیه صابری.
که مگه غریبه ای سلام میدی؟
آفرین. آره. میگفت تو خیابون با خانمم داشتیم قدم میزدیم. میگفت خانمم یه ذره هیکلش درشته. میگفت داشت با من صحبت میکرد، حواسش نبود یو شونش خورد به شونه یه خانومی، میگفت ولو شد از خیابون. میگه خانم گفت ببخشید تو رو خدا حواسم نبود، خدا مرگم بده. میگه رب بلندش کرد و لباس رو تکوند و کیفش بله شد و جمع کرد دستش داد و گفت خانم ببخشید تو رو خدا، اصلا حواسم نبود شما رو ندیدم، عذرخواهی کرد. میگه اومدیم خونه، اون اول کرونا بود که هرچی میخریدیم میادیم تو خونه میشستیم. میگه خانم هم شروع کرده بود جلو ظرفشویی خریدارو بشوره. میگه پسر 4 ساله‌ای داریم. میگه اومده بود پشت مادرش واسه خب ببینه خریدا چی بوده چی خریدی. میگه خانم تو اومد برگرده خب بچه رو ندی، پاشو گذاشت رو پای این بچه. خب خانومم که خب یه خود هیکلی، میگفت من صدای قریچ قروچ پای بچه هم شنیدم، میگفت تا صدای بچه من رفت بالا که آخ، میگفت تقی زد پس کله بچه. برش اینجا بسدی؟ چرا اومدی تو آشپزخونه بسدی؟ تو همش دست پای منی، بوده اون تو اتاقه. میگفت بچه هم گریه کنن رفت. میگفت رو کردم به خانومم گفتم خانوم تو الان تو خیابون حواست نبود چونت خورد به یه خانم غریبه، ازش عذرخواهی کردی. الانم حواست نبود پاتو گذاشتی رو پای بچه، چرا دعواش میکنی؟ چون بچته. میگم یه سوال از خانمم پرسیدم، گفتم اگر الان به جای بچه خودمون بچه آبجیتم بود بازم دعواش میکردی. یه وقتی ای وای خاله قربونت بره، ببخشی تو رو خدا خاله ندمت، پام بشکنه لای پاتو لغت کردم، بیا بوسش کنم. اگه بچه آبجی بود این حرفو میزدی؟ چرا بچه
گربه آبجی چن بود اینطور نمی
میدونی چرا
ما عادی شدن؟
این آره، این مشکل ما
حتی یکیشه. من میخواستم بگم بعضیا به خاطر اینکه یه سری بدی ها دیدن یا اون چیزایی که نمیخواستن دیدن، حالا بدی هم نیستن، تصورش نبوده، کلا ذوق طرف رفته، چه آقا چه خانم، رمق نداره باش حرف بزنه، پسر همسایه که براش مهم نیست که چیزی، اونم اگه ازش بدی ببینه لام که چه عرض کنم، فوشش هم نمیده.
یه نکته اینجا هست آقای صابری، اینکه وظیفه کجاست؟
خب باید بشنم صحبت کردن است، نمیشنن با هم حرف بزنن.
این وظیفه من اینه که با همسرم گفتگو بکنم و نیاز به کلام اون رو تأمین بکنم یا نیاز به کلام همسایه رو. یعنی میخوام بگم
و رغبتش باید باشه، اینو باید درست کنن.
این به خاطر چیه؟ یه بخشش برمیگرده به فرهنگی که ما داشتیم. ما مشکلمون اینجاست،
اون چیزی که دیدیم.
آفرین. اون چیزی که بین پدر مادرمون دیدیم مهمه. خانمم گفت تو مهمونی، شوهرم بهم گفت خانم بی زحمت دیرمون آب برام میاری؟ تو مهمونی بودیم. میگم من داشتم یه ظرف میشستم دستم بند بود. دختر خالهش گفت من براش میبرم. میگفت دختر خاله آب برد. میگم من زیر چشش داشتم نگاه میکردم چه واکنشی نشون میده. میگفت تا دید دختر خالهش داره آب واسش میاره، بلند شد گفت شما چرا زحمت کشید؟ دستون درد نکنه، ممنونم، لطف کرد. میگه لیوان آبم ازش گرفت.
حالا اگه من باشم.
میگفت تمام شد مهمانی. تو راه برگشت تو ماشینش گفتم که آقا ببخشید من دستم بند بود، نتونستم برات آب بیارم. گفت خواهش میکنم خب فلانی برام آورد، دستش درد نکنه. میگه گفتم دیدم که وقتی برات لیوان آب آورد جلو پاش بلند شدی ازش تشکر کردی. گفت اگه کار بدی کردم؟ گفتم نه، فقط سوالم اینه که اگه منم میآوردم همینجوری تشکر میکردی؟ گفت یعنی چی؟ یعنی من تو هم تشکر کنم؟ یعنی من تو هم این کارو میکردم جلو پاتو هم بلند میشدم؟ گفتم چرا، خب باید کلمات محبت و میز و تشکر و میز تو رو دختر خاله تو بشنوه که دختر خالته، منی که زنتم نباید بشنوم؟ طرف وقتی میره تو ناخودآگاه خودش فکر میکنه، میگه خب عادیه دیگه، چون زن آدم وظیفش این کارو بکنه دیگه، من جلو اونم بلند شم بگم. مسئله اینجاست، اگر قرار ما به سبک پدر مادرامون زندگی بکنیم که پس خودمون رو ببوسیم بذاریم کنار، بگیم خب من که خب اینجوری یاد گرفتم دیگه. اما اگر میخوام یاد بگیرم زندگی کردن رو، نباید بگم من اینجوری بزرگ شدم، باید ببینم راه درسته چیه. اگر قراره بر این که من از کلمات خوشگل برای تشکر کردن استفاده بکنم، قطعا اولویت با همسر خودمه. اگر قراره کسی لبخند من رو ببینه بین 8 میلیارد آدمی که رو کره زمینه، قطعا همسر منه. این که گفتم اولویت اول زندگیمون رو بذاریم همسرمون، یعنی این، یعنی این که اگر من بلدم خوشگل صحبت بکنم. من توی همایش چند وقت پیشم سخنرانی می‌کردم، قبل از من یه آقای اومد پشت تریبون یه 10 دقیقه صحبت کرد، یه مسئولیتی داشت اونجا. ما بعدش خب سخنرانی جلسه ما بودیم، تمام که شد اومدیم بیرون که سوار ماشین شدیم، یه خانومی دست این آقا رو گرفته تون تون اومد پیش من، اومد و سلام علیک کرد و گفت آقا ایشون همسر ماست، قبل از شما سخنرانی داشت. گفتم بله، خب استفاده کردم از فرمایشاتون، نکات خیلی قشنگی هم گفتم. گفت آقا من 11 سال زنی آدمم و امروز اولین بار بود که من توی جلسه بودم که ایشون قرار بود صحبت بکنه. میگفت زمانی که اسم ایشونو گفتن می‌خواست بره پشت تریبون، میگفت آقا من تمام وجودم استراب گرفت. گفتم الان میره شروع میکنه حرف زدن، سوتی میده، آخه این مگه بلده حرف بزنه؟ میگفت شوهرم که شروع کرد حرف زدن، من همینجوری مبهوت این صحبت کردنش بودم. گفتم چطور مگه؟ گفت آقا تا الان ایشون جوری که با من حرف میزد، من فکر میکردم شوهرم خوب حرف زدن اصلا بلد نیست. امروز که دیدم چقدر قشنگ داره حرف میزنه، فهمیدم خوب حرف زدن و بلده، با من بد صحبت میکنه. در همین موقع خیلی بهم فشار اومده که اینقدر خوشگل میتونی حرف بزنی، چرا تو حالا با من اینجوری خوشگل صحبت نکردی؟
باشه به شما میگو، حالا دلش پر بود،
دلش پر بود، چرا که میدونست بعد خدای آخر مراوده ای با ما داره. میخوام اینو عرض بکنم،
بعضیا واقعا خودشونو نشون نمیدن مگر در زمان خواستگاری، دلبریاشون رو میکنن،
خوب صحبت میکنه،
آره، خوب داماد که از پل گذشت،
آره، میگفتش که من یه اوت کلون خریدم خیلی گرون قیمت،
دوری
گفتم برای کیک و برای خواستگاری. گفتم الان استفاده میکنی؟ گفت نه دیگه، گوشم تو داشبورد ماشینم، یه مهمونی ویژه میخوام برم میزنم. اون موقع که میخواستم مخ بزنم زدم دیگه، مخ طرف خورده دیگه، لازم نیست استفاده کنم.
پس حالا اصلا این مسئولیت جداست، یه فرهنگیه که میفرمایید، یکیش هم مهمه که اصلا ازدواج چیه. شاید ازدواج رو خوب متوجه نشدیم خیلی همون.
ببین متوجه نشدی آیه صابری، من یه مسئولیت سنگینی به عهده ما هاست، اونم بحث تربیت نسلیه که قراره بعدن سبک زندگی خودشون رو داشته باشن. حالا ما میرسیم به بچه، بحث ارتباط با بچه ها، اما میخوام اینو عرض بکنم، اینکه من به عنوان پدر قراره اینا رو به بچه‌م یاد بدم. ببینید اینکه شما مطلبی که شما دارید می‌فرمایید همش برمیگرده بازم به خانواده. ما که از زیر بوته عمل نمی‌دیم، ما توی خانواده رشد پیدا کردیم، پدر بوده، مادر بوده، عمو بوده، خاله بوده، دایی، عمه، اینا رو ما دیدیم و اینها تک تکشون توی نقشی که تو ذهن ما بسته میشه مسئولن که دارن چیکار میکنن، دارن چه تصویری از زندگی بر من نشون میدن. وقتی من مثلا دیدم که عموم رفته ازدواج کرده، همه شلوغ پلوغشون تو خواستگاری بوده، دیدم برای خواستگاری کوچه‌وار بوجوده، تیپ زده، مثلا آرایشگاه رفته، برای عروسیش که دیگه ترکونده، بعد عروسی هر وقت عمو آرودم دم جولی پولیه، بهش میگم عمو یه شونه به مواد بزن، میگه ولش کن گفت بپسنده پسندیده. میگم خب حالا پسندیده بعد از اون باید عذاب بکشه؟
اینو که نپسندیده، اونو پسندیده.
میخوام اینو عرض بکنم، اینا فرهنگاییه که برای ما جا افتاده و اصلا حرف من اینه، به خدمت بینندگان محترم این برنامه دارم عرض میکنم، میخوام اینو بگم، میخوام بگم که ما که قرار نیست که هر کی هر کاری کرد ما انجام بدیم. این که میشه دیگه زندگی تقلیدی، میشه همون حرفی که بت پرستا میزدن، میگفتن خب پدر مادر ما بت پرستن، ما بپرستیم. من که نمیتونم بگم پدر مادر من اینجوری زندگی کردن، من اینجوری باید زندگی کنم. نه، من اگر میخوام زندگیم زندگی دینی باشه، اگر میخوام زندگیم زندگی باشه که رضایت خدا و اهل بیت توش باشه، باید این تغییره رو خودم توش ایجاد بکنم. اینکه بابام با مادرم چجوری رفتار کرد، اینکه مادرم بابام چجوری رفتار کرد، اونا سبک خودشون و سواد خودشون و اطلاعات خودشون، من باید اینو از خودم جا بندازم که من با کسی دارم زندگی میکنم که اونم یک انسان خالق مهربان ما، اونم با تمام مهربانی خودش خلق کرده، وجود به اون داده، به وجود این آدم اون خدا افتخار میکنه، خوشحال از اینکه این بنده رو داره، واسه خدا عزیزه. و من این آدم به خاطر یک محرمیتی که توی اسلام اون صیغه محرمیت خونده شده، الان بند منه، منم بند اونم، قوام دیگه به هم بسته شدیم الان. و این آدم باید اولویت اول زندگی من باشه تو همه چیز. میخوام حمایت بکنم، اول از همسر خودم. میخوام مهربانی کنم، اول از به همسر خودم. میخوام عرض کنم خدمت شما که کلمه خوشگل بلدم، اول به اینو به همسر خودم بگم، بعد واسه دیگران به کار ببرم. اگر وقت دارم، این وقت رو اول باید بذارم از همسر خودم. یه آقای از عراق میومد، عراق شما رو میگه عراق میفته، از عراق میومد، یه نوجوانی داشت میورد پیش من برای مشاوره.
یس. عادی عراقی‌ها منو میبینن یاد قوم میافتن دیگه.
جدا شما بله دیگه، شما که یکی از یه سه هفته گذشت به من گفت آیشقی چی کارش کنم؟ گفتم ببینید روزی نیم ساعت برای نوجوانت وقت بذاری مسائلش حل میشه. روزی نیم ساعت؟ گفتم نیم ساعت در نیم ساعت بعدش هم میشه هفته سه ساعت کلن بخوای وقت بذاری. یه خود فکر کرد گفتش که چیز آج آقا ما چون هفته یه بار میارم پیش خوده. مردم اومه تو از عراق بیای قوم برگردی، علافی که اینجا داری، رفت و آمد، خزینه، خطر جاده، خستگی، من بهت میگم روزی نیم ساعت تو خونه خودت وقت بذار، اصلا لازم نیست کار دیگه هم بکنی. باز خود فکر کرد نمیارم پیش خودت، حاضر نیست وقت بذاره، حاضر هزار تا کار دیگه بکنه.
فکر کرده شما آخوندا معجزه میکنید.
مگه غیر از رئیس
امریکا؟ نه غیر از این.
آفرین. میگن یه خانومی میره پیش جادوگری، میگه که میخوام یه معجونی برام درست کنی که بدم شوهرم بخوره عاشقم بشه. جادوگر میگه خب واسه چی میخوای این کارو بکنی؟ میگه آخه میخوام خیالم راحت بشه که همسرم دیگه مال منه، اشتباهی نمیکنه. جادوگر میگه که خیلی خوب، من برای ساختن همچین معجون یه سری مواد لازم دارم، میگم سیبیل ببر زنده است. خانم میگه خب من سیبیل ببر زنده کجا بیارم؟ میگم این نزدیک شهرمون یه کوهیه، بالاش یه قاریه، توش ببر زندگی میکنه، برو سیبیلشو بکن بیار تو ما مثلا معجون درست کن. خانم بلند میشه میره، خلاصه از پیش این جادوگر که میاد بیرون، اولش میگه خب من برم میشم ببر که منو میخوره. اما چند روز میگذره میگه که نه، من میخوام شوهرم عاشقم بشه. با ترس و لرزه مقدار گوش تهیه میکنه، میره بالا این کوه، میز جلوی این قاره رو در میره. ببرم که بوی گوش به مشامش میرسه میاد بیرون، بله میره تو که گوش افتاده جلوی قارش میخوره. روز دوم، سوم، چهارم دیگه عادت میکنه. تا جایی که خانم گوشتارو که مینداخته، ببر که میخورده مطمئن میشده که ببر سیره، از اون دور دورا خودشو نشونه این ببر میداد و در میرفت. تا اینکه دیگه عادت میکنه به اوردن اینکه هر روزی که واسش غذا بیاره و خانم گوشتارو میذاشت و ببر میخورد. اینم چیزی بغلش. دیگه عادت که میکنه دستش میزنه و دست رو میبره تو سر کله ببره و سیبیلو میکنه. با خوشحالی میاد پیش جادوگره میگه بفرما سیبیل ببر زنده، باش معجونی درست کن که بدم شوهرم بخوره عاشقم بشه. جادوگره نگاه میکنه میبینه خب سیبیل ببر دیگه، بهش میگه اول تو بگم چجوری تونستی سیبیل ببر زنده رو بکنی که یه خط رو بندازه. میگه خیلی کار آسونی نبود، 6 ماه وقت گذاشتم، روزی 10 ساعت رفتم بالا این کوه اومدم، روزی کلی پول گوش دادم تا تونستم رامش کنم سیبیلشو بکنم. جادوگره میگه خانم شوهر تو از این ببره وحشی تره، تو که تونستی یه ببر وحشی رو رامش کنی که سیبیلشو بکنی، خب گربه رو سیبیلشون اساساً یه خط رو دندازه، تو 6 ماه نه 3 ماه برای شوهرت وقت بذار، روزی 10 ساعت نه روزی 5 ساعت وقت بذار، اون پول گوشتم خرج شوهرت کن، من بهت قول میدم دونه دونه سیبیلشو ارتم بکنی چیزی بهت نمیگه. مشکل ما اینه که میخوایم وقت رو بذاریم.
آره.
مشکل ما اینه که میخوایم میانبر بزنیم، میگیم خب نه یکی دیگه میشه شما باش صحبت بکنیم، میگم خب چرا خودت صحبت نمیکنی؟ میگه من شوهرمو میارم آقا شما باش گفتگو کنید ببینید، میگم خب چرا خودت باش گفتگو نمیکنی؟
همون رغبت هست آقای عشق.
ببین رغبت
یه سری جاها ما
رغبت به مهارت برمیگرده آقای صابری. یادتونه بهتون چی گفتم؟ گفتم بعضی ها
خیلی چیز به مهارت های ما برمیگرده.
آره بعضی ها چون بلد نیستن حرف بزنن، حرف زدن خط به دعوا میشه.
حالا اینو چه کار کنیم؟ واقعا بعضی حرف زدن هم بلد نیستن. من گاهی اوقات احساس میکنم اگر بخوایم زندگی کنیم، مواجهه با همسر، فرزند، قاضی، بقال، هر چی، باید یک خطیب باشیم، شعر بلد باشیم، از آیات قرآن سر در بیاریم، حکمت بدونیم. خب واقعا خیلی ها شاید ندونن، خیلی ها تکلیف، چون واقعا
بعد
کلام در تربیت اسلامی مهمه. این نشون میده ما میتونیم.
قطعا اگه نمیتونستیم که این از ما نمیخواستن. مسئله اینجاست که آقایه اگر بگیم که خب بلد نیستن، یه خود بی‌انصافیه، چون بلده،
چون بله رو گرفتن.
آره بعد میشینن تو جمع تو مهمونی همچین مجلس رو میگردونه این خانم این آقا که همه مبهوت صحبت های اینن، روایتش رو میخونه، آیتش رو میخونه، شعرش رو میخونه، طنزش رو میگه. بعد که تمام میشه یه خانمی میگه آقا من پسرخاله من خواستگاری من، میگه پسرخاله من هیچی نداشت، فقط این خیلی آدم شوخیه، میگه تو جمع قرار میگیره اصلا جمع رو دستشه. میگه به من گفتن که ببین تو زنی آدم شد، گفتم آخه چی نداره ها، گفتن عوضی پیر نمیشی با این آدم، میخندی او دوران خوبی داری. میگه آقا ما به این بله گفتیم. میگه الان تو خونمون میگه مهمان باشه میگه میخنده بیش فعالی داره، ولی وقتی خودمون دو تا هستیم میگه صدا از این دیوار در میاد، شوهرم
همون هیچی نداره.
میگم شما میگید که خب رغبته نیست، مسئله اینجاست که رغبته باید ایجاد شود. وقتی ما میگیم باید عشق ایجاد شود، برای چیه؟ برای اینه که زن و شوهر فکر میکنن ما دیگه چون زن و شوهری ما هم باید زندگی کنیم.
بحث هم الگو آنچه که دیده دیگه، اون دیده عمو خاله پدر دایی اینها، وقتی که قهرن اینطوریه.
حالا برای همین داریم عرض میکنیم، میگیم آقا میخوای درست بشه، اولین کاری که باید تو ذهن زن و مرد درست بشه اینه که یادشون باشه که اونی که اولویت داره برای من، این که رسول گرامی اسلام میفرمایند اگر مردی بشینه کنار همسرش و با همسرش گفتگو کنه، ثوابش از اعتکاف تو مسجد من بالاتره. برای چیه؟ برای اینکه میخواد این فرهنگ رو جا بندازه که تو باید بشینی کنار خانمت باش گفتگو کنی، حرف بزنی. ممکنه بگه که خب حالا من با هم صحبت بکنم چی بگیم، مثلا مهم نیست که چی گفته میشه، مهم اصل اون مکالمه هست، اصل اون گفتگو هست، اصل اون تایمیه که برای هم دیگه میذارن. و این شیرین ترین اتفاق زندگیه که یک زن و شوهری به این فکر بکنن که من اولین فردی که تو زندگیم باید بشه استیگه بکنم همسرم، دو بچه هامه، سه میدونید چرا افسردگی پس از زایمان به وجود میاد؟
چون همسر کنارش نیست
باریکالله. و اینکه خانم وقتی صاحب فرزند میشه احساس میکنه دیگه شوهره به بچه اهمیت میده نه به خانمه. یه خانمی که افسردگی پس از زایمان داشت گفتم اون چیزایی که تو ذهنتر بنویس، یکی از جملاتی که نوشته بود این بود، میگفت تو دوران بارداری شوهرم وقتی برام مثلا آبی میخری میگه بخور اینو بخور خوبه برای بچه توش کمت خوبه، میگه خور میذار استراحت کن بچه‌م آدم آزگار ازت میشه، بریم پیاده روی دل بچه‌م باز شه. میگفت جملاتش فقط واسه بچه بود، بچه‌م که به دنیا بازم همین بود. میگفت صبح برام رفت کله پاچه خرید، اومد میگم کله پاچه شیر رو زیاد میکنه، بخور بچه‌م جون بگیر.
همش بچه،
همه بچه.
گفت خودم
من یه ابزاری
ام. یه جایی بودم آقای عشقی، جالبه حالا آقای هی به خانمش گفت چرا ناراحتی، کسی چیزی شده، برادر طوری شده، دخترمون شهرستان طوری شده، قبض آب. گفت چرا یک کلام نمیپرسی خودت چرا ناراحتی، نگران دی فکر من نیستی. این چرا این انصاف باید بدیم که بیشتر به سمت آقایون هست، این نوع کم لطفی، یه سری کم لطفی اونور هست که اصلا نظیر نداره ها، ولی این بی‌توجهی هست.
ببینید
چرا عادی میشه آخه؟
به خاطر همینه، یه فرهنگ غلطی که گفتم تو ما ایران،
یعنی در همه دنیا همینه؟
نه تو ما خود بیشتره که ما اون کسی که باش احساس صمیمیت میکنیم خیلی بهش نزدیک میشیم کمتر میبینیمش. این حالا یه فضا میره تو فضای پدر، میره تو فضای مادر، خانواده، خدا نکنه کسی خدای نکرده به هر دلیلی بخواد کم لطفی نسبت به پدر مادر خودش داشته باشه، که یه روزی که اگر باشه تو این دنیا که پدر و مادرش نباشن، وقت تازه میفهمه که چه موجودی رو از دست داده. این نسبت به همسرم هم همینطوریه. یعنی اینقدر یه بار فکر کنم اینجا گفتم، یه دختر بچه مادرش رو برد پیش من، گفتش که آقا من یه چیزی به مادرم میگم، یه درخواستی دارم، مادرم متوجه نمیشه، اردم شما بهش بگید. گفتم چه درخواستی داری از مادرم؟ گفت درخواستم مادرم اینه که همونطوری که قربون صدقه دختر خاله میره، قربون صدقه منم بره. همونطوری که قربون صدقه دختر خاله میره، قربون صدقه منم بره. چرا؟ چون مامانه بچه‌شو نمیبینه، بچه‌ش رد میشه میره سراغ بچه آبجیش. وگرنه این مامانه قبل از بچه آبجی بچه خودشو ببینه. این دید رو من میخوام امشب بینندگان محترمان تو ذهنشون حل بکنم.
به عکسش هم داریم، فقط بچه خودشون میبینه.
اونی که فقط بچه خودشون میبینه، ما یه خانواده داریم مثل خانواده بسته که فقط اولویت رو گذاشته خودش و خانواده خودش، خانواده یعنی همین همسر و بچه خودش، و یه حصار محکمی دور خودش بسته. این باعث میشه که اصلا ارتباطش با همه رو قطع بکنه.
بچه‌ها دیوانه میشن اینطوری.
بله، فشار روانی که اینجا بچه‌ها بهشون وارد میشه، چون نمیتونن ارتباط داشته باشن، تعاملات خودشونو داشته باشن، این بچه‌ها بزرگتر که میشن با همسر خودشون مشکل پیدا میکنن، با همکارشون مشکل پیدا میکنن، با استادشون مشکل پیدا میکنن.
اصلا مشکل اینه که مثلا بچه‌ها رو بهش یه حالتی تزریق میکنه، تو باید پزشک بشی، تو باید روانشناس، تو باید حتما به طلبه آنجنانی. او نمیتونه، میره شکست میخوره. یعنی که از همه دنیا انتظار داره در خدمت این بچه ها باشن. زیاد دیدم اینطوری
متاسفم.
این بدتره یا اون؟
نمیشه بگیم کدومش بدتره، ولی اون بی محبتی که از پدر مادر و بچه ها میگیرن، چون بعدن این میخواد خودش بشه پدر و مادر، این خیلی وحشتناکه.
آها، همون الگو برداری. آخ آخ، استارتش زده میشه. آخ
بعد این خودش هم دو روز بعد که میگیم خب به بچه چرا نمیرسی؟
آنچه که دیده
میگه خب دارمش میرسم دیگه. چرا؟ چون یاد گرفته که به بچه مثلا فقط باید لباس سرنش کنی.
حالا به عکسش هم هست، دوباره این کم لطفیه رو میبینه، میشه اون سری دومه دیگه، فقط میشه خانواده،
میشه خانواده،
چون میخواد عقده رو
اینجا ده. تعادل نباشه همه چی به هم میخوره.
همان از بی تعادلی. یه پیامک بخونم بریم اتاق فرمان. محبت دو تاشو میخونم. چشم. نوشتن سلام بر همه شما، خانم مروه، عرض ارادت دارم از کابل. نوشتن که میخواستم برای بنده و دیگران دعا کنه صاحب فرزند بشیم و به زودترین وقت. نوشتن انشالله قابل نیستیم. خودم رو عرض میکنم، دعا میکنیم حضرت های عشقی، آقای ممتحن عزیز، دوستان، سید، آقای حسینی، محبت کنید، دعا کنید. انشالله به حق حضرت معصومه دامنشون سبز بشه. از بیننده های عزیز خواهش میکنم که مخصوصا برای این خواهرمون دعا بفرمایند. الهی آمین. اللهم آمین. به حق حضرت موسی بن جعفر. نوشتن سلام، لطفا به همگی عزیزان و بیننده های گرامی سلام منو برسونید و برای پدر من به نام محمد نسیم دعا کنن. چند ساعت قبل از دنیا رفتن، روحشون شاد باشه انشالله، با ارباب اون حضرت سید الشهدا محشور باشن انشالله. نوشته انشالله به آبروی شما خوبان و 40 مؤمن پدرم مورد آموزش و رحمت الهی قرار بگیره. حتما اینطوره انشالله. انشالله از آمریکا تماس گرفتن، 4 شماره آخرشون هم 8122. خب اونجا یه حالت غربتی هم هست، آدم بیشتر نگران میشه. انشالله به حق حضرت معصومه مشمول دعای سحر حضرت حجت قرار بگیرم پدرتون در این شب. جمعه شبم مهمه برای مادر ادبیات اسلامی. آقای عشقی هم آمین گفتن، همه همکارانم آمین گفتن، بلند هم آمین گفتن. ما نگران نیستیم، هر کسی که از دنیا میره اول با چهره نورایی حضرت امیرالمؤمنین مواجه میشه. منبع جود و کرم و سخاوت هستن. الحمدلله رب العالمین. تو این موارد کمتر دلمون میلرزه. انشالله که مشمول مغفرت الهی قرار گرفتن. ممنونم از توجه شما. همونطور که عرض کردم زودی میریم اتاق فرمان، برمیگردیم در خدمتون هستیم به حوله تعالی.
امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند هر شیری هم که به کودک داده شود باز هم برای او با برکت تر از شیر مادرش نیست.
این فطرت بچه ها هست که نوعاً این شیر خشک رو پس میزنن.
برای همین مادرها خیلی باید درد سر بکشن که بچه رو عادتش بدن به شیر خشک.
آره، ندیم مشکلی دیدن.
آره، ولی عادت میکنه و وقتی عادت کرد، مثل خیلی از عادتهای غلطی که ما پیدا میکنیم متاسفانه که توی مرام انسانی ما نیست ولی پیدا میشه، کسی که عادت به دروغگویی میکنه، کسی که عادت به غیبت داره، کسی که عادت به خدای نکرده مثلا دوزی
داره. همینجا شروع میشه دیگه.
بله، یعنی وقتی خلاف اون وجدان انسانیت یه اتفاقی به وجود میاد، بعد به مرور زمان طرف خارج میشه از اون دایره انسانی خودش، خارج میشه و عادت میکنه به یک روش غلط و اینها زندگیشون همیشه تحت یک فشار روانیه.
بچه؟
بله. ما توی اینهایی که وقتی مثلا خدا نکرده اتفاقی برشون میفته، مثلا میبرن چون کانون اصلاح تربیت یا زندان ها، خب ما با اینها که وقتی اصلاح درقرار میکاریم، حالا یا تو همون جای بعدش، ببین خب اینها به شدت فشارهای روانی دارن. یکی از دلایلش اینه که خارج شدن از اون مسیر انسانیت خودشون. یه وقتی ما میگن کاربرد اصلی دین چیه، میگم کاربرد اصلی دین اینه که تو انسان باشی، این آدم خلق شدنه تا آخر آدم بمونی. دین میخواد ما آدم زندگی، مثل آدم زندگی بکنیم. یک کبوتر کبوتر زندگی میکنه، یک زنبور عسل نقش زنبور عسلی خودشو بازی میکنه، یک
شیر زندگی میکنه.
انسان هم اگر انسان زندگی کنه خوبه. دین نقش دین اینه که من رو توی زندگی خودم، اسم این برنامه دین و زندگی ها، این که من تو مسیر زندگی خودم، دین میخواد انسان بودن منو نگه داره، نذاره من از مدار آدمیت برم بیرون، هی اگرم یه جایی رفتم منو برگردونه. تمام چارچوبی که دین قرار میده برای اینه که این انسان بودن من حفظ بشه.
نقطه ثقلش هم همین مبدا و مقصده.
بله،
چون همه افراد تا زمانی که دین نباشه این دوتا نقطه رو نمیدونن چه کار کنن، همش حیرانن.
حیران.
و این حیرانی کجا و حیرانی در عالم عرفان کجا؟
اون که خب یه بحثیه که
بله،
ما حالا ورود نکنیم بهش، بهتره. آیش
ما تو یه موردی داریم ارتباط با امام زمان، اونجا خود به خود
آره، انشالله پیدا. اونجا بحثای چالشی داریم، حالا بهش برسیم انشالله.
از حالا دارید استرس میدید.
آره، بحثای چالشی داریم، منتظر پیامکای موقع باشید.
بله.
چون نگاه ما به نگاه به حضرت حجت فقط مخصوص ما که میدونید نیست، انتظار
بله،
به همه ادیانه. بله. همین اگر اون مفهوم واقعی انتظار جا بیفته، انشاءالله ما ظهور رو خواهیم داشت. یعنی این که
حضور رو که داریم، ظهور رو هم انشاءالله
خواهیم داشت. بله، این معرفت اگر ایجاد بشه، اگر بدانیم که چرا داریم اینقدر عزاداری های سید الشهدا رو پررنگ میکنیم، این عشق ها یه بخشش عشق عذرخواهی از این که ما کمکاری کردیم توی ایجاد زمینه ظهور. حالا انشالله میگم بحث
بله،
چالشی خواهیم داشت
مفصله.
دومین نکته ای که کمک
بعد از اولویت بندی، بعد از اولویت بله، یعنی همسر اولویت اول رو داره، جسارت عذر میخوام نمیخوام به قول شما چالشی بشه، یعنی والدین اولویت اول رو ندارند.
والدین جاشون اینجاست.
آها، بعد از اون یک و دو سه شروع میشه.
طرف میگه که حاج آقا من پدر مادر و همسر نمیتونم بینشون مدیریت کنم. میگم چرا نمیتونی مدیریت کنی؟ پدر مادر نقش پدر مادر دارن، احترامشون واجبه. تو گوشت هم گذادن خمیشی دستشون رو بوس میکنی. پدر مادر از ما چی میخوان؟ احترام.
بله.
اما همسر از تو احترام نمیخواد، حمایت میخواد. اینکه این الان آدمیه که تو باید از این حمایت بکنی، خرجش رو بدی، مراقبش باشی. پدر مادر تو بهش احترام میذاری، به همسرت اولویت میدی. یعنی بعضی فکر میکنن خب من بعد بچسم به همسرم، به پدر مادرم بذارم کنار.
نه، اون که غلط. حالا اگه پدر مادر هم نیاز به حمایت داشتن، علی السویه است.
خب ما شرعمون براش جا گذاشته، میگه اگر همسر من واجب النفقه منه، میگه اگر تو میتونی امکانشو داری پدر مادر تو به مسئله مالی نیاز دارن، واجب النفقه تو میشن اونها. ولی من تو بین همسر و پدر مادر اول باید خرج زندگی خودم رو تامین کنم، بعد برم خرج اونها رو. اگه نذاشتم خرج اونها رو بدم، دیگه چیزی گردن من نیست. این دیگه همه چی مشخص شده. الحمدلله فقه شیعه به برکت مرجع تقلید،
بله بله،
هم پویاییش هم گستردگیش، من همیشه گفتم هیچ سوالی وجود نداره مگر اینکه شیعه براش پاسخ داره. حالا ممکنه یکی بیاد این سوال از من عشقی بپرسه، من میگم ببخشید من اینو بلد نیستم. خب قرار است همه چیز من بلد باشم.
مرجعیت دیگه،
بله. ولی قطعا فقهیه برو سراغ مرجعیت، اصولیه برو سراغ اصولی، عقایده برو سراغ عقاید. همین برنامه یعنی شبکه جهانی ولایت یکی از برکاتش همینه دیگه، تو موضوعات مختلف اساتید درجه یکشو میاره و تو اعتقادی باشه، تفسیری باشه، احکام باشه. شما سوال احکام داری؟ کارشناس احکام کم نداری؟ مرمه میاد میتونه جواب میده. شما یه سوال احکام از این آدم بپرس، بگو من نمیدونم. اصلا بنبست نداریم ما تو شیعه،
چون اصول داریم.
تو اصول داریم بله. چون وصل به معارف اهل بیت
بله.
و اهل بیت هم وصلن به منبع الهی. دوم این کاری که باید انجام بشه که تو این شرایطی که وقتی فرصت با هم بودن بیشتره و بشه زمینه عشق رو توی زندگی ایجاد کرد، بعد از اینکه این قاعده پیاده بشه که زن و مرد بشه اولویت همسر خودش، اینه که ما بعد از اینکه خود طرف رو اولویت قرار دادیم، همسر ما خانواده داره. خانواده همسر و همسر خیلی مهمه. این یکی از اون چالش های زندگیه. چند تا نکته ریز ما اینجا داریم، خوب دقت بکنن انشالله بینندگان ما. یک، اشتباهات خانواده همسر رو به پای همسر ننویسن. اشتباهات خانواده همسر رو به همسر ننویسن. آقا برادر خانمش یه چیزی گفته بهش برخورده، نشسته تو ماشین تا خونه سر خانمش داد میکشه. خب چرا سر این داد میکشی؟ فقط به جرم این که چون خواهر اون آقاست؟ مگه اون آقا تحت کنترل این خانومه؟ حالا یه تیکه بدنخت دو نارد، چرا این بعد الان عذابشو بکشه؟ چرا بابات اینجوری نگاه من کرد؟ یا اونوریش رفتن خونه خانواده مثلا آقا، خواهر شوهره، جاریه، مادر شوهره، شاید یه حرکتی حرفی خانمش برخورده، قهرشو به شوهرش میزنه، قهرشو با شوهرش داره. این خب چرا باید این تاوان مامانشو بده؟ چرا باید این تاوان خواهرشو بده؟ چرا باید تاوان زن داداشو بده؟ چرا اشتباهات خانواده رو باید از گلوی همسر بکشیم بیرون؟ این قانون اول ماست، اشتباهات خانواده همسر به پای همسر ننویسیم. دو، همسرمونو در مقابل خانوادهش قرار ندیم. همسرمونو در مقابل خانوادهش قرار ندیم. من یه مشکلی پیدا کردم با مثلا پدر خانومم، به خانومم میگم تو باید بری در مقابل بابات بایستی بگی، تو نباید بشوار. چرا اینو بذارم در مقابل پدرش؟ دختر پدریان، دختر مادریان، خواهری خواهرشه، من چرا باید اینو بندازم به جنگ برادر خودش، به جنگ خواهر خودش؟ این تو اون خانواده بزرگ شده، قبولم میکنه یه جایی که بالاخره بابای من اینجا اشتباهی کرد، مادر من اشتباهی کرد، خواهر من، ولی به جنگ خانوادهش نباید بذارم. خیلی مهمه ها. آقا من یه مسئله دارم با مثلا برادر خانومم، مثلا دوستا دارم برم خونش، به خانومم میگم زنگ بزن به داداشت بگو نمیام خونت. خب خانوم من که دوست داره بره خونه داداشش، میگه تو با برادرم مشکل داری، چرا منو میذاری تو جلوی داداشم؟ چرا من باید برم به جنگ خانوادم؟ سه، ارتباط همسرمو با خانوادهش کم نکنم. ارتباط، بعضی یه اشتباهی میکنن، میگن من هر چقدر اینو رابطهشو با خانوادهش کمتر بکنم، به من بیشتر نزدیک میشه، به من بیشتر محبت میکنه، توجهش به خانوادهش کم شه، به من بیشتر توجه میکنه. این غلطه. این آدم توجه و محبت و عشق رو از کی دریافت کرده؟ خانواده خودش. خانواده اول یک آدم ریشه این آدمه. من اگر ریشه درختو زدم، برگاش هم خوش میشه، شاخه هاش هم خوش میشه. پس اینکه من همسرم رو از خانوادهش دور میکنم فقط به خاطر اینکه مثلا عشقش به من بیشتر بشه، نه، عشقشو کور کردم، قطع کردم سیم اصلیه رو، دیگه این لامپه نور نداره که بخواد برای من نور خرج بکنه. چهار، اینکه از همسرم نمیخوام که در مقابل خانوادهش بایسته. مورد دوم گفت اجازه نمیدم که حتی همسرم با خانوادهش رابطهش رو قطع بکنه، حتی اگر که خود همسرم بخواد مثلا بگه نه دیگه اونجا نمیریم به خاطر، میگم نه، چرا؟ تو باید با خانوادهت ارتباط داشته باشی. یعنی حتی اگر خودش هم خواست رابطهش رو کم بکنه، من نباید اجازه بدم. پنج، در حضور همسرم به خانوادهش نباید توهین کنم. در حضور همسرم نباید پدر و مادر و برادر و خواهرش رو با الفاظ بد در واقع خطاب قرار بدم که اون آبجی مثلا فلان فلان شده، اون مامان مثلا آه شاکی ناراحتی، ولی اون که داری در مورد صحبت میکنی مادر اینه، مادرشه، مگه میشه من در تو چش یه آدمی نگاه کنم به مادرش توهین بکنم بعد بگم که تو حق نداری مثلا ناراحتم بشی؟ بعد این آدم میتونه عاشق من بشه؟ من میتونم با این آدم رابطه عاشقانه داشته باشم؟ وقتی به عزیزترین آدمش توهین کنم، وقتی بگم من حتی توهینم نه، مثلا من برگردم بگم من اصلا دوست ندارم مادرتو ببینم، دوست ندارم پدرتو ببینم، من میرم خونه پدر مادرتو اذیت میشم، این چه بلایی سر اون آدم در میاره؟ حتی اینکه اون آدم بدون ها بدون آقا اصلا پدر مادر من با مثلا شوهر من با زن من خوب رفتار نمیکنن، این حق داره این حرفا رو میزنه، ولی چی به دل اون آدم میذاره؟ وقتی من به یه آدمی میگم که من از بابای تو بدم میاد، از مادر تو خوشم نمیاد، این آدم عاشق من میتونه باشه.
ترمیم اینها خیلی زمان میبره اگه اتفاقی بیفته،
بستگی داره چقدر خرابکاری شده باشه.
واقعا همین که انگیزه ها رو از بین میبره اینه دیگه.
خیلیه، چون میدونی این رو من تو اون جلسه هم گفتم، بعضی از حرفای ما حسابری لبه داره، تیزی داره، وقتی میره تو وجود طرف
چقدر بردن. روایت داریم که آقا طعنه نزنید،
مواظب این زخم زبونه باشید، میگن زخم بدن خوب میشه، زخم زبان نه.
روزه بخونیم، ما روزه خونیم.
آره.
تمام کربلا یک طرف، سه مرتبه امام معصوم فرمود از شام. زخم زبان،
زخم زبان. وقت ببینید ما میخوایم عاشق همسرمون باشیم، همسری که از همسر خودش زخم خورده، اونم زخم زبان، خب نمیشه دیگه. ما تو ارتداد کلامی چی گفتیم؟ گفتیم مراقب این باشیم که حرفمون آزار دهنده نباشه. کلامی که میخواد از دهن یک مرد یک زن برای همسرش در بیاد، اینو یه ذره مکسس ثانیه بود یه ذره نگرش داره، این تیزی ها رو بگیره بسابونه، تمیزش کنه، بدون تیزی از زبانش در
شاید اصلا دندونا خودمون رو بشکنه، اینقدر تنده
بعضیا واقعا. آقا این پیامی که میخوای برای خانم بفرستی تو واتساپ، تو پیامک، تو شبکه اجتماعی، اینو همینجوری سری دکمه سندو نزن. خب یه تعاملی بکن، یه بار دیگه نگاهش کن، ببین کجاش برندگی داره، کجاش تیزی داره، اصلاحش کن، بعد ارسال بکن. این دومین قدمه که من بعد از اینکه همسرم و اولویت خودم قرار بدم برای اینکه اون عشق ایجاد بشه، وقتی همسر من احساس بکنه من اولین نفر تو وجود همسرم هم. اولین نفر. من یه خدای حفظش بکنه استادمون رو، استاد حوزه که تو تهران داشتیم، حوزه نبی اکرم که ما درس میخوندیم، ایشون میگفتش که وقتی ازدواج میکنی خیلی راحت قضا گلون و پایین نره بدون همسرتون. بدون همسرتون. من همیشه عادت داشتم وقتی جایی میرفتیم مثلا مورو کیک، کلوچه، آبمه، چیزی که میدادن من نمیخوردم. میگفتن چرا نمیخورید؟ حالا اگر خیلی مثلا باشون سعی میدم میگفتم من بدون خانمم چیزی نمیخورم. گفتن ای حاج آقا دیگه شما نباید زنجلی بشید. گفتم اینو زنجلی نیست، حالا اگر شما جردش من بدون خانمم هم میدونه. یا میذاشتن همراه من میبردم منزل. از وقتی که بچه دار شدیم که دیگه به خودمون نمیرسیم، داریم بریم به بچه‌ها میدیم. ولی این برام قاعده بود. مثلا میگفتن آقا یه جلسه کاری داریم با مثلا نهار. میگفتم من میام تو جلسه ولی نهار رو نمیخورم. نهارم که میگرفتن همونجوری آماده بعد از جلسه میبردم منزل با خانمم میخوردم. چون بودم دیگه من اصلا خودم که نیستم، یه آدم دیگه ای هم با من هست.
من پدرم مأموریت نمیرفت، میگم شهرهایی که بچه‌هام نرفتن، خانمم نرفته، من نمیرم، مگه با هم بریم؟
ببینید بعضیا شاید اینا رو بگن که خب اینا دیگه لوسوازیه یا زیاده رویه.
عاطفه است
که ببینید من اومدم زندگی کنم، دنبال همخونه که نبودم، دنبال این نبودم که یه نفری فقط کنار من باشه که من برم مثلا کار کنم پول بیارم بعد اون مثلا قرمه سبزیش کنه بخونم تموم شه. این یه چه زندگی؟ اگر قراره که ما مثل بقیه موجودات رو این کره زمین زندگی نکنیم، انسانی زندگی کنیم، خب بین زن و شوهر مهمترین چیزی که باید وجود داشته باشه عشقه. خب عشق رو چوری ایجاد بکنیم؟ اولویت بدم به همسرم، دو خانواده همسرم هم
و عزیزانش، حالا ممکنه
عزیزانش
دوست داشته باشه که
برای منم عزیز باشه. اینکه تو باید همه این دوستاتو بذاری کنار چون من بدم میاد ازشون. تو اگه منو دوست داری باید اون چیزی که منم دوست داری دوست داشته باشی. مگه میشه من بگم به شما علاقه دارم ولی به علاقت اصلا علاقه ندارم؟ خب این چه جور علاقه داشتنیه؟ اون که من بهش من کنار این آدم حالم خوبه، تو اگه حال من برات مهمه میگه خیلی خوب، من چون کنار این آدم حالت خوبه این کارو میکنم. مثل جریان پیاده روی تو بارونه، دارم میگه من از خیس شدن بدم میاد، اما چون خانومم از زیر بارون قدم زدن خوشش میاد میرم کنارش قدم میزنم،
دو تا عطسه میزنم
یه هفتم تو مونه میخوام لرز میکنم. این شد دو. من روی دومی ها حساب بری خیلی خلاصه گفتم تو 5 تا نکته، ولی میخوام بیننده های خود اهمیت ویژه‌ای بدن.
بله،
چون مخصوصا اونایی که دو تا فرهنگ متفاوتن با هم ازدواج میکنن، ممکنه مثلا آقا از فضای خانواده خانومش خوشش نیاد، خانم از فضای خانواده آقا خوشش نیاد به دلایل مختلف. چرا؟ چون خب بالاخره دو تا فرهنگ، میگه من خوشم نمیاد مادر شوهرم این شکلی اینجوری حرف میزنه، اینجوری رفتار میکنه، من خوشم نمیاد مادر زنم مثلا اینجوری میاد تو دل من و اینا. یه نکته من دارم اینجا برای اینکه اینو بتونن بهتر حلش بکنن، اونم اینه که اولا که پدر مادر همسرشون رو با پدر مادر خودشون مقایسه نکنن. قرار نیست همه پدر مادر رو پدر مادر من باشن، که مدل پدر مادرم منحصر به خودشونه، مدل پدر مادر همسرم هم منحصر به خودشه. پس مقایسه نکنن که دوچار اون چالشه نشن. دو، پدر مادر همسرشون رو همونجوری که قرار شد همسرشون رو پذیرش کنن پذیرش کنه، یا مدلش این شکلیه. آقا مادر من هر روز هم میزنه حال منو میپرسه، مادر همسر، اینکه همسر میگم من نوعی مرد نبیرن، مادر همسر من شاید هفته یه بار زنگ بزنه. نه این هر روز زنگ زدنه نشونه اینه که خیلی ما رو دوست داره، نه اون هفته یه بار نشونه اینه که ما رو اصلا دوست نداره. یا این مثلا ما میریم خونهشون، وقتی میگم میگه که ببین الان دارید میرید دهار دارید، ولی میریم خونه اونا میگه ممکنه این حرفو نزنه، ببین این حواسش به ما هست اون حواسش به ما نیست. نه، هر کدومشون فرهنگ خودشونو دارن. پس یک، مقایسه نکنیم. دو، بپذیریم که آقا اینا مدلشون این شکلیه. آقا مادر زن من این شکلیه، مادر شوهر من این شکلیه، مدل مادر پدر شوهر من شکلیه، مدل پدر زن من هم شکلیه. پذیرش کنیم مدلش.
خیلی نکته مهمی و تشخیص مدل هم سخته. ما گاهی اوقات مدل رو میذاریم مشکل اعتقادی، یعنی همه رو میذاریم به هم، به جای اینکه بگیم مدله، میگم اصلا به ما نمیخوره.
به ما نمیخوره یعنی چی؟ کسی میگه به ما نمیخوره که خودشو میذاره محوریت حق و حقیقت و درست و اینا، بقیه میگه غلطه.
همه بلایا به خاطر خودخواهی هست.
در صورتی که میگم خب من سبک خاص خودم رو دارم، خانواده همسرم هم سبک خاص خودشون دارن، از نظر اونا من اشتباه میکنم.
دقیقاً. ممکنه منم از نظر اونا
کفشی که متناسب پای منه ممکنه پای همسرم رو بزنه.
شاید اونا هم منو دارن تحمل میکنن.
چرا؟ چون من متفاوته با اونا هستم. پس همین که این تفاوت جا میفته برای چیه؟ برای اینکه این کلمه پذیرش را ایسابری آرامش ایجاد میکنه توی زندگی بر آدم ها، که من هر آدمی رو بر اساس مدل تربیتی و شخصیتی خودش پذیرش بکنم، وقت با این آدم من آرومم. یعنی من بپذیرم که خب این اینجوری حرف میزنه، اینجوری نگاه میکنه، اینجوری برخورد میکنه، اینجوری پذیرایی میکنه. میریم خونه یه آدمی، یه بشقاب میبینی میذاره جلوی شما، تو 5 دقیقه 50 بار میگه آیسا بری بفرمایید، آیسا بفرمایید. میره خونه یکی دیگه بشقاب میذاره جلوش، یه بارم تعارف نمیکنه.
بعضی اصلا بشقاب جلوت نمیذاره.
نمیذاره. میگه خب
بعد اصلا خونه دعوت
میخواد برنش برو بخور.
بله اونم خوبه ها.
یعنی میخوام بگم هر آدمی یه مدلی داره. اگر من قرار باشه همه رو با دید خودم بسنجم که زندگی برام جهنم.
مهم اینه که در همه این مدل ها شما احساس بی احترامی نکنید.
باریکلا.
اگر هم شد به خاطر همسرت چشم پوشی
کنی، بگی خب من بپذیرم که این خانواده همسر بر همسر من مهمه. این شد قدم چند؟
دوم.
قدم سوم اینه که نشاط رو تو زندگی ببریم بالا. میدونید نشاط
صرف جوک گفتن نیست،
صرف جوک گفتن نیست، اینکه احساس. یه جمله داره سقراط، میگه شادی کجاست؟ میگه شادی رضایت از زندگی، رضایت از عمل کرده. شما اگه از عمل کرده خودت راضی باشی، خرسندی، فرح داری، شادی،
ولی اگر بهجت درون،
وگرنه این نباشه 10 تا جوک هم به شما بگن شما قهقهه میزنی، جوکا که تموم شد غم عالم میشینه دور دلت. خب نشاط در زندگی کجاست؟ نشاط بین زن و شوهر اونجاییه که وقتی من احساس میکنم یه آدمی هست که به من اهمیت میده، برای من نشاط ایجاد میکنه. خانم میگفت دوران عقد
براش مهمه.
آره، میگفت دوران عقد، میگفت یه عکسی من دارم از کودکیم، میگفت از این عکسای خیلی قدیمی، میگفت اینو قاب کردیم گوشیم رو میزمون تو خونه، میگفت دستم خورد افتاد شکست، میگفت زن زدم به همسرم، عقد بود. همسرم گوشی رو برداشت و گفت جانم عزیزم نفسم. گفتم یه چیزی شد؟ گفت چی شد؟ گفتم اون عکسه بود بچگیام، اینها دستم خورد بهش افتاد شکست. گفت فدا سرت، همین الان میام میریم قاب خوشگل‌تر می‌خریم. میگم مرخصی گرفت اومد جمع کرد منو برداشت برد یه قاب خوشگل‌تر خریدیم، اکثر قاب کردیم اون گوشی رو نیست. گفت 3 سال بعد که ازدواجم کرده بودیم، میگفت زنگ زدم بهش گفتم که فلانی، خب میگفت دیگه اون نفسمو جانم و اینا که نه، گوشی رو برداشت. گفت چیه؟ گفتم که چیزه، یه چیزی بگم. گفت بگو کار دارم. گفتم این قابه بود عکس بچه‌م. گفت خب. گفتم دوباره افتاد شکست، ببخشید. گفت جهنم. گفتم ببین عکس خیلی عکس مهمی ها، میای بریم. گفت من حالا کارمو ول کنم بخاطر یه قاب، یه پونه سال بزنم به دیوار.
آره دیگه.
نشاط در زندگی اون جاییه که من احساس بکنم
مهمم. برای این آقا، برای این خانم، بله.
خانم تو آشپزخونه میگه مثلا یه کار انجام میدم، میگم مثلا یه ذره چاقو گیر به دستم نبرید، گفتم آخ، میگه شوهرم مثل قرقی ما بالا سرم، گفت چی شو گفتم هیچ، با نزدیک دستم، خانم یه ذره مراقب باش. میگه چند سال از ازدواجمون گذشت، میگه چاقو زد برید، خون فواره زد، جیغ داد فریاد. هی برگشتم نگاه کردم، دیدم اینجوری شده، تلویزیون نگاه میکنه، هی جیغ دوباره، جیغ سه باره. گفت چته؟ خب هی بعد صدا تلویزیون من زیاد کنه، گفتم نیومد بیا ببینید چی شد، من مردم زنده. نشاط رو میگیره، وقتی نشاط بره عشقم میره. اگر میخوام عشق ایجاد بشه،
عشق رفته که نشاط،
عشق کجا میاد؟ اونجایی که طرف احساس بکنه که من تو این زندگی حس خوب دارم. تو ازدواج یکی از اشتباهاتی که بعضی از دختر خانم های مذهبی ما میکنن اینه که وقتی آقا پسر میاد خواستگاریشون، خیلی بس سفت سخت با پسر صحبت میکنه. آقا پسر یه نگاه میکنه میگه بابا من ازدواج میکنم برای چی؟ آرامش، شادی، برای این ازدواج میکنم دیگه. میگه من با این باید بشنم هر شب دعا کمیل بخونم. این اصلا چه زندگی؟
دعا کمیل هم میشه با نشاط خون،
دعا کمیل هم میشه با نشاط خون. ولی وقتی یه آدمی نشون میده که این قبض رو داره، خب طرف میزنه میره. بعد میگه آقا من خیلی خواستگار دارم، ولی میگفت خواستگارا مثل خواب میمونه.
چه کار کنم؟ یه مدل بگید.
الان عرض میکنم. گفتم یعنی چی خواستگار مثل خواب میمونه؟ گفت میاد ولی نمیبره. دید بعضی وقتا آدم خوابش میاد ولی نمیبره. میگه خواستگار مثل خواب میمونه. بهش گفتم که خب چجوری
مثل بیخوابیه؟
گفتم چجوری با خواستگارت صحبت میکنی؟ گفت خیلی جدی منطقی. گفتم برای چی منطقی؟ پسرک میخواست با کسی منطقی، خب رفیقش بود، با رفیقش داره منطقی صحبت میکنه، با خواهرش هم میتونه منطقی صحبت کنه، اون دنبال آرامش میگرده. گفتم یه ذره روی خوش نشون بده، دو خیلی هم دو چهار تا نکن زندگی رو برای آقایون. درسته آقایون ملاکشون منطقه دو زندگی، ولی با زنشون نمیخوان منطقی رفتار کنن، با زنشون میخوان احساسی رفتار کنن. اگر این دوتا رو یه خانومی تو خواستگاری به شوهر نشون بده که تو اگر با من ازدواج بکنی، هم من به تو آرامش میدم، هم شادی برات ایجاد میکنم. طرف رفت تو خواستگاری، میگه آقا خب بعد دلم نشست. گفتم برای چی؟ گفت بعد در دقیقه که صحبت کردیم، میگفت یه چیزی من گفتم، مثلا مزایی کردم، میگفتشون لبخند که زد، میگفت دلم ریخ. شادی خیلی چیزا رو حل میکنه. شما یه بچه معصوم و مظلوم داره همینجوری نگاهت میکنه، نمیتونی جلو خودتو بگیری، بهش لبخند میزنی. این لبخنده برای چیه؟ برای اون انرژی که این آدم بهت میده. اون آدمی که اومده خواستگاری دنبال اون انرژی است. اگر احساس بکنه انرژی لازم زندگی و نشاط رو از این دختر به دست میاره، قطعاً باید
حتی جلسه اول،
حتی جلسه اول اون چیزیه که برای آقایون تو جلسه اول، تو نگاه اول ایجاد میشه. این دختر، دختر شادیه، من با این دختر میتونم زندگی خوبی داشته باشم.
بندگان خدا، خود دختر خانم هم جلسات اول دوم استرس دارن.
بله
من گرفتم شما چی میفهمید. آن که هم بیننده شما هست متوجه شد، ولی ما دنبال این هستیم یه فرمولی بدیم.
فرموله چیه؟ فرموله اینه که ببینید، ما یه حیا داریم، بد باشه.
یه وقار داریم،
وقار داریم، بد باشه. اما
یه نجابت داریم،
همه اینا باشه. ولی کنار اینها ما یک نشاط داریم. نشاط هم نشاط درونیه. دید بعضی اصلا مثلا شد خود شما صابر. ای ما از شما اگه بخوام بگیم ما صابر، شما یک سجده بشین مثلا صحبت نکن.
امکان نداره. شما بگو یک دقیقه.
شما همین الان ببینید هر جمله که شما میگید کنارش لبخند شما داری. این نشاط درونی شماست. ممکنه
که
از بیرون نگاه بکنه شما رو ماشاءالله احساس بکنه مثلا آقای صابری چه آدم بی‌غمی هم هست. خب این اصلا هیچ مشکلی تو زندگیش نداره. ولی بیاد بشینه با درد دل میتونه روزه بخونه تا صبح گریه بکنه. ولی شما این نشاط خودت رو حفظ که میکنی، وقتی آدمی وقتی شما رو نگاه میکنه میگه که خب ببین، زندگی کردن با این آدمی که میتونه نشاط خودشو داشته باشه، شادی خودشو داشته باشه، میتونه زندگی قشنگی باشه.
ریا نباشه البته.
بله اگر شما تواضع میفرمایید. چرا؟ چون تو زندگی ما مشکل اقتصادی ممکنه به وجود بیاوریم، داشته باشیم. ممکنه وقت مثلا با همسایه مشکل بده کنیم، دعوام بشه. خدا نکرده عزیزی از دست میدیم. و و و و
اون تلمبار بشه آدم سنگکوب میکنه دیگه.
ولی همه اینا هست. مگه غیر از اینه؟
غیر از این.
مگه میشه زندگی باشه که مثلا من
دنیا دارم بلبلای من.
تمام شد. و اگر تو این زندگی اون شادی هم حذفش بکنیم،
دیگه تمام.
دیگه تمامه. میگه آقا درست، زندگی همه سختی ها رو داره، بدبختی ها رو داره. ممکنه ما امشب نتونستیم مثلا غذای مورد نظر ما تهیه بکنیم، یه غذا ساده داریم میخوریم، ولی وقتی زن شوهر رو هم نگاه میکنن، تو صورت هم لبخند میزنن، همون غذای ساده واسهشون خوشمزه میشه. اما بهترین غذا باشه ولی با اخم و تخم و داد خورده بشه، کوفته این دوتا میشه،
زهر ماره،
براشون بیماری درست میکنه حتی. چون میدونید غذایی که داره گلو به من باید میریم میتونه سم بشه برای من.
بله.
میگن با حرص داری غذا میخوری.
خدا رحمت کنه مرحوم استاد بهلول رو. نون و ماست میخورد ولی شاد بود، نشادی که شما میگی.
این شادیه، این نشاط رو ما گفتیم چجوری میتونیم ایجاد بکنیم، قدم سوم بودا. این که من به همسرم اینو بفهمونم، برای من مهمه. اگر دیدم همسرم سرفه کرد، نگم پاشو بری ماسک بزن یا برو مرتر بشی. بلنشم برم زیر کتری روشن بکنم که یه دمنوش آبیشم
رو سالی کنم.
هم کار دیگه هم لازم تو کنم. یا وقتی مثلا میبینم که امروز دستش مثلا گرفته درد میکنه، بگم بذار من این ظرف رو امروز بشورم، تو با این دست ظرف نشوری. یه وقتی مثلا خانم میبینه که مثلا همسرش مثلا سرش درد میکنه، به بچه‌ها بگی بچه‌ها یه ذره آروم‌تر، بابا سرش درد میکنه. همین که بابا اینو میشنوه میگه من برای خانومم مهمم. یه وقتی میبینه که مثلا همسرش امروز خب به هر دلیلی کارش زیاد بوده، شب روز نیاز داره زودتر بخوابه، بچه‌ها رو آروم میکنه که همسرش زودتر بخوابه. بچه‌ها بابا خسته است، سرتا کمتر بکنید. همین که این مرد احساس بکنه برای خانومش مهمه، این نشاط ایجاد میکنه،
دو طرفه میشه.
شما باور بفرمایید وقتی یه خانومی مثلا با بچهش بحثش شده، برنش رفته، بعد میشنه به بابای برمیگرده به بچهش میگه که این مامانته، هر چی که میگه تو باید گوش کنی. شما به چهره اون زن نگاه بکنی لبخند رو لبشه. نشاط به این نیست که من هی برم طرف قلقلکش بدم برای اون جوک بگم، نیست، باور کنید اینا نیست، اینا فقط خنده زودگذره میره. اگر میخواید عشق تو زندگی ایجاد بشه، باید نشاط ایجاد بشه. کجا من این نشاط رو ایجاد میکنم؟ زمانی که اون فرد برای من مهم باشه و این اهمیت رو بهش نشون بدم که بابا تو برای من مهمی، خستگیت برای من مهمه، درد کشیدنت برای من مهمه، این که الان مثلا این بچه درس نخونده هرست داده برای من مهمه، این که به من ربطی نداره، تو همش به این بچه جنگ داری. این خانوم الان اعصابش خورد بود، دلش می‌خواست که یه کوچولو درکش بکنه، شو الان ولش کرد رفت،
یخ میکنه.
ولی همین که بگه خانوم تو رو خدا بابا اینقدر هرس نخور، اینقدر خودتو اذیت نکن، این مواد سفید میشه، بیا برو اونور، بس دیگه هرس خورد،
من میخوام قانون توجه قرار بدم،
تمام شد. و این مهمه،
نشاط یعنی اهمیت دادن.
ما
ادامه داره مؤلفه هاش.
بله،
چون امشب داره وقتمون تموم میشه. چقدر دیگه چند تا
ببین مؤلفه ها که خیلی زیاده. اما بخوام تو این بحث بمونیم، وقت ما بعد آیه صابری تا 5 سال دیگه هم بشینیم اینا رو
میارزه.
برای همین ما میخوام بریم تو بحث انشالله بچه‌ها، یه بحثی هم تو بحث بچه‌ها داشته باشیم که بتونیم ارتباطات رو جمع بکنیم، چون بالاخره یه برنامه فکر می‌کنم بعد کارشناس هم هر چند وقتی باری عوض بکنه که دیگه تکراری نشه برای بیرونده‌ها که بگن بابا ما هی دین زندگی رو می‌شینیم باز این آیه عشقی اومده چه زور صحبت.
نه آقا اینطور نیست، چون من هستم هیچ کارشناسی تکراری نمی‌شه. شما جذابیت خودتون جناب آیه عشقی عزیز، اصلا اسمتون جذابیت داره، وقار حضرت عالی، بیان حضرت عالی. آقای ممتنگی لطفا اسم این عزیزی که پیام داده رو برای من تو آقای زمانی یا خانم زمانی بابگوهری محبت کردم، پیام دادم و نسبت به برنامه دین و زندگی اظهار لطف داشتم. آها، مهمان‌های عزیز و شریفشون هم بیننده ما هستند. یک سلام ویژه تقدیمتون میکنم، محبت دارید، برنامه متعلق به خود شماست، فرصتی نداریم. یه جمله با اجازه شما و آقای ممتحن و عزیزان عرض کنم. یه زمانی بود دیگه نخنما شده این جملات، بحث تقلید رو به استهزا میکشوندن. خب نادانیه، بعض وقت غرض ورزی، چیزی از این دو حالت خارج نیست. میگفتم آقا خب جوابشون خب میدادیم. تقلید سیره اولیا و انبیاس و آیین و مراجع، سیره زندگیشون. شما دقت کن، مرحوم اشرف کریم حائری چطور به همسرش عشق میورزیدن و عاشقانه زندگیشون رو بخونن. من دارم کد میدم. در همین شهر مقدس قم، حالا اسم نمیبرم چون در قید حیات هستن، در خدمت یکی از آقایان مراجع بودم. هی دیدم با وجود مراجعه کننده هی میرفت هی میامد، هی میگم آقا کجا؟ گفت خانم یه ذره تب کرده، ناراحتم. اصلا خودش تب کرده بود، مرجع تقلید. مرحوم آقای بروجردی،
یه لحظه میگم همین اولویتی که میگیم اینه،
تمام اولویت دیگه، وقتم نداریم،
توجه همینه.
چون من آقایانی که در قید حیات هستن اسمشون نبرم شاید بهتر باشه. عزیزانی که در خاطرات زندگی مرحوم های بروجردی چه توجهی به خانومشون داشتن. خادمش اینها رو نوشته به عنوان خاطرات. زندگی مرحوم حاج آقا صابر انصاری، پدر بزرگ پدر بزرگم، که اصلا حالا چه می کردن با این زن و بچه، چطور عشق ورزی می، چه وقتی می گذاشتن که خون از دماغ این خانم نیاد، چقدر ارزش قائل بودن. این خانه، این تقلیده. می فهمید الگو خو الگو بگم، من نمیدونم پس چی چیه، هم فقط بلدیم پشت سرشون الله اکبر، اونم معلوم نیست حواسمون کجاست. این که تقلید، یکیش هم همینه، سیره زندگیشون رو یاد بگیریم. سپاسگزارم، وقتمان تمام شد. ممنونم از جناب آقای عشقی عزیز، همه همکاران گل و هنرمند و نازنینم. به اتفاق حضرت عالی خداحافظی میکنیم تا هفته دیگه به شرط حیات. یا علی مدد. اللهم صل